بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه پنجم دوره توانمندسازی گروه‌های جهادی، سطح مقدماتی، استاد داوری، اسفند ماه 1400.
و ثناء لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. صبح جمعه است، زمزمه کنیم دعای سلامتی امام زمانمون، انشاءالله که در مسیر مقدمه سازی از بهترین یاران باشیم در دوران قیام، در دوران حکومت، در دوران استقرار حکومت، از کارگزاران حضرت باشیم، در دوران رجعت از رجعت کنندگان باشیم. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله این قدم ها، این نفس ها، این کارهایی که به اندازه خودمون بالاخره انجام میدیم مورد رضایت حضرت قرار بگیره و به این بهانه باز اسم ما رو در اون کسانی که نیمه شب دعا میکنن و روشون حساب میکنن قرار بدن صلوات اینا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این روایت شریف شروع میکنیم که امیرالمؤمنین امیر بیان علی علیه السلام فرمودن: فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى ودرع الله الحسينة وجنته الوثيقة. السلام عليكم. الله. فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء ودُيث بالصغار. خیلی عجیبه که اون چیزی که ما رو نجات خواهد داد علی ظاهر غیر از آن چیزهایی است که در ذهن ما خیلی جدی نقش گرفته. می شود به مسائل دیگری هم فکر کرد و اونجا عبادت کرد، نه به معنای اینکه بعضی از عبادات دیگر نفی بشه، به اصطلاح اثبات شی نفی ما ادا که نمی کنه. اما فرمودن فإن الجهاد باب من ابواب الجنه، دری از درهای بهشت است که فتحه الله لخاصت اولیائه، خدا فقط برای اولیائش باز میکنه، نه لخاصت اولیائه، بین اولیاء خصوصی ترا این در برای اونها بازه. و این جهاد لباس تقواست، و این جهاد لباس تقواست، جامعه پرهیزگاری، زره استوار است، سپر مطمئن خداست، درع الله الحسینه، جنت خوندم، جنته الوثیقه، سفر زره استوار و سفر مطمئن خداست. هر کس از باب بی اعتنایی ترک کند، خدا بر او جامعه ذلت می پوشاند. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه که من نمازم می خونم، روزم می گیرم، هرچند همونها هم جهادی می شود اجرا بشود، تو جهاد نوع اجراه دیگه، چه بسا نماز میخونیم ولی مجاهدانه خیر، به او جامعه ذلت میپوشاند. و شمله البلا، شامل شدن به نحوی یعنی احاطه شدن، احاطه میکند بر او، شامل بلا میشه، غرق بلا میشه، و به ذلت و خاری و پستی گرفتار آید. چیزی که به ظاهر اولیه واجب نیست بر ما، جزء واجبات چیزی نوشته شده است مثل نماز صبح، مثلا خمس، مثل خیلی از واجبات دیگر، چیزی به نام جهاد رو برای ما ننوشتن که این جزء واجباته، اما فرمودن که فتحه الله لخاصت اولیائه. هرچند جهاد مصداقش خب لزوماً آن چیزی که ما انجام می‌دهیم شاید نباشد، مصداقش هم باید از خود اهل بیت گرفت. جهاد صرفاً این ویل و کلنگه شاید نباشه، خود اون عرصه های مختلفی که ما نوشتیم شاید لزوماً اینها و صرفاً اینها نباشد. رضا می شود که همین کلاس رو جهادی اومد، می شود همین تدریس رو جهادی داشت، همان تحصیل رو جهادی داشت، همان نماز و روزه واجب رو میشه جهادی انجام داد. خیلی متفاوته مدل جهادی نماز خواندن با مدل غیر جهادی نماز خواندن. دیگه هم خود شما استادید، هم بنده اینجا کمترینم که بخوام حرفی بزنم. منتها کسی که بخواد جهادی نماز بخونه، اگر ناهارش نرسیده بود بازم نماز بخونه. همونطور که شما وقتی توی روستا دارید یه دیواری رو میسازید، ناهار نرسید بازم میسازیم. یعنی میگیم خب حالا ناهار نرسیده، کار که نباید روزایی بمونه. ولی تو خونه ناهار یه ذره دیر میشه، از صبحانه نخوردیم، میگیم شکم گرسنه دینهمون نداره، حالا بذار نماز رو همچنین با تراوت بخونیم، بذار یه کبابی بزنیم بعدش نماز با تراوت بیشتر خونده بشه. حالمون کمه تو خونه، در منزل آدم ها چرا؟ چون روحیه جهان. من همیشه فکر میکردم شهدا چرا به مداح آنچنانی نیاز نداشتن. دیدی یه فیلم ها رو دیدید یه عاشورا میخونه، شاید هم غلط خلوت میخونه بعضی جاهاشو، صدا هم که نداره، یه گوشه ای توی خاکی روز افتاده زار زار گریه میکنه. اون وقت دیگه الان من خودم میگم حاج منصور که هیچی، پدر جد حاج منصور میاد امام حسین تا همه جا میبره، ما هنوز یه قطعه اش نمیدیم. این تفاوت مدل ها هست. اگه کسی وصل شد، مجاهد شد، جهادی شد، من فکر میکنم دیگه خودش مولده، خودش راه خواهد افتاد. اون تعبیری که امام اعظم رهبری تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی میفرمایند که ایمان است که زاینده باشد، مولد باشد. و الا ایمانت اگه برای 1400 سال مدلش 1400 سال پیشی باشه اینجا جواب نمیده. مدل ایمان، سنخ ایمان باید تولیدگر باشه، مولد باشه، اصطلاح آقایان زایش داشته باشه، ایجاد بکنه، در هر نقطه ای مطلب جدیدی ایجاد بکنه. چون تو ایام راهیان نور هستیم، دیروز با یکی از مجموعه هایی که فعالن تو راهیان نور صحبت شد، پیروز جای شما خالی جمع کردن، که ایشون میگفت که ما رمضان میشه و دیگه نمیشه راهیان رفت و یه 7-8 سالی ما تعطیلیم. گفتم مؤمن که بنبست نداره که چون ما رمضان شد ما دیگه نمیتونیم بریم راهیان، یه مدل جدیدی پیدا کنیم. شاید بشه رفت اونجا قصد 10 روز کرد، شاید بشه اونجا رفت قصد 10 روز کرد، 3 روز یادمانی که نزدیک شهره بچرخیم یا توی شهره بچر، اصلا 10 روز بریم خوزستان اردو جهادی توی نقطه به نیت شهدا. نمیشه رفت راهیان؟ گفت چه جالب. گفتم خیلی این چیز جالبی نبود، الان بزنه من رسید بشینیم فکر بکنیم. آجستان یکتا میگفت، اون صوتش هم اومده بیرون، چرا بچه بسیجی ها فکر نمی... انقدر فکر نمیکنن که مغزشون بتره که بخوره تو سقف، سقف صورتی بشه. بعد نشست فکر کرد واقعا از این به بعد کرونا شد، هیئت‌ها چی شد سر قضیه کرونا؟ خب خیلی هیئت ها اومدن تو حیات مدرسه و پارک و برگشتیم تو مردم. یعنی اون چیزی که همیشه ما دم در یه لبیک یا خامنه‌ای می‌نوشتیم، می‌گفتیم هر کی شبیه این شعار نیست نیاد تو، مجبور شدیم بریم بیرون. چقدر بریم علل خصوص من تهران خیلی آمار گرفتم، خیلی هیئتی بود که تا 300 400 میلیون رفت فقط باند خرید اول کرونا. بعدش که دیگه همه چی فهمیدن ما هیئتی‌ها به باندم نیاز داریم، اونم 3 4 برابر شد. فقط سیستم صوتش رو 400-500 میلیون پول داد، ولی آدم‌هایی اومدن که میگفت 30 سال نیومدن، همین بغل هیئت ما هم هستن. خط‌کشی‌ها از بین رفت. مدل رو اگه عوض کنیم، خلاق باشیم، زایش داشته باشیم. نیروی جهادی به نظر من این شکلیه، یعنی لخاصت اولیائه، یعنی دیگه این در حد مثل بقیه نماز نمیخونه، مثل بقیه روزه نمیگیره، مثل بقیه خدمت نمیکنه. ما تو این سرفصل‌های جهاد 13 عنوان یا به تعبیری 16 عنوان تدریسی وجود داره. یکی از عناوینی که اینجا برای دوره‌ها معمولاً توفیق هست، خدمتشون هستیم، اردوهای جهادی دنیاست. یکیشم تاریخچه جهادیه که از دوره مشروطه ما جهادی داشتیم. مال ما نیست. یعنی اون خدمت رسانیه مال ما نیست. جهادیه مال ماست که باید یه تفاوتی داشته باشه. حالا توفیق شد لابلای عرایزم درس پس میدیم، شما همه اساتیدید، علل خصوص اساتید روحانی جلسه. من عذرخواهی میکنم، ببخشید دیگه، از بعد حادثه قرعه به نام من دیوانه زدن دیگه، قرار ما اینجا حرف بزنیم. یکیش تاریخچه است که ما سپاه دانش داشتیم، حالا قدیمی ترا میدونن، اونا هم محرومیت زدایی میکنن. یکی جریانهای خدمت رسانی توی دنیاست. دانشگاه هاروارد رو من دیدم یه اردو جهادی رفتن، به تعبیر ما اردو جهادی، توی کنیا 6 ماه مستقر شدن. 3000 یا 6000، خیلی وقت پیش خوندم، حالا ما 3000 رو میگیریم قدر متیقن، 3000 نفر رو مسیحی کردن. اگر شما تن اون آقایی که شلوارک داره شلوار شیشی به بسیجی بپوشونی با فتوشاپ، سر اون خانمان هم یه روسری چادری بندازی، میشه عکساش میشه سیستان خودمون، حاشیه شهرهای خودمون، منبع آب داغون له شده به جای یاحسین یه دونه مثلا یه هالیوود روش نوشته، یه مطلب فرهنگی خودش رو نوشته. 6 ماه میره مستقر میشه از دانشگاه ها، دانشجویی. خیلی اینها عجیبه. سلام علیکم. خیر، یه درد دلی کردیم تا جمعیت به 1/3 حد نصاب برسه و شروع کنیم. سلام علیکم. عذرخواهی میکنم آقا من معذرت. بسم الله الرحمن الرحیم. ما چقدر قدرت انتخاب داریم اگه بنویسه. حقیر با 3 موضوع: عنصر جهادی، حرکت جهادی و مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری در خدمتتون هستم. حالا چقدرش رو بشود گفت یا چقدرش اصلا نیاز گفته بشه دیگه نمیدونم، چقدر قسمت باشه خدمتتون باشه. بحث اول رو از عنوانی با عنوان هویت شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هویت، هویت در اصطلاح حالا دانشمندان امروزی به مجموعه گرایش ها، علاقمندی ها، حالات، تفکرات، به مجموعه اینها میگن که برای یک انسان به وجود میاد، میگن هویت. اما اون چیزی که عرف متوجهش میشه و ما میتونیم نسبت بهش صحبت بکنیم و زود ازش عبور بکنیم، نیافتیم تو دام روانشناسا و جامعه شناسا و هی بخوایم بالا پایینش بکنیم، هویت چیست؟ ما اگر اینجا لفظی رو بنویسیم به نام با عنوان پیامبر، فارغ از اینکه این پیامبر شخصش چه کسی است و چه نامی دارد، این یک سری ویژگی ها براش وجود داره. 1، در اوج اخلاق است. 2، در اوج علم است. 3، در اوج، این در اوج بودن ها یک مجموعه را به ما میدهد که ما او را پیامبر مینامیم. حالا کدام یک از این 124,000 تا رو یا بیشتر یا کمتر اگر قرار باشه وجود داشته باشه کاری نداریم، با عنوان پیامبر، با هویتی به نام پیامبر کار داریم. او کیست؟ ویژگی ها رو میگوییم. امام معصوم، ویژگی ها رو میگوییم. یک مرجع تقلید میگوییم. یک دانشجو، یک طلبه، یک جهادگر، این باید هویتش معلوم باشه. خیلی دارم سریع عبور میکنم چون که خب اصلا سطحی نیست که بخوایم مثال بزنیم و مطلب جا افتاده است. اون وقت اگر این هویت درست شد، ببینید ما از این طرف اگر خدا باشیم، یکی یکی این ویژگی ها رو باید بررسی کنیم ببینیم در کی وجود داره یا در کی ایجاد بکنیم پیامبر بشود. یه وقت از این من میخوام تولید کنم، یه وقت میخوام پیامبر انتخاب بکنم ببینم کی پیامبره، اون ملاک هایی که به من دادن رو میرم راحت پیدا میکنم. از آقا توی اکثر سخنرانی ها ایجاد هویت میکنن برای ما. این نکته دقیقی است که وقتی مثلا جمع دانشجوها میرن با آقا صحبت میکنن، آقا میفرمایند که شما جوان مؤمن انقلابی هستید. جوان مؤمن انقلابی یک هویت جدیدی بود که به ما داده شد. افسر جنگ نرم یک هویت جدیدی بود که به ما داده شد. جهادگر یک هویت جدیدی بود که به ما داده شد. و وقتی هویت داده می شود، من ناگزیرم، ناچارم بر اساس هویتی که برای من ایجاد شده است عمل بکنم. آیه شریفه قرآن می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، کلون یعمل و علا شاکلته، همه بر اساس شاکلشون عمل می کنن. یعنی من اگر می خوام عملم رو تغییر بدهم، باید شاکلم یه تغییری بکنه، و الا اون عمل یک عمل سوری است. یعنی اون عمل یه عمل نه سوری به این معنا که شاید به درد هم نمیخورد، شاید از این بابت باشد که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر صبور نیستی به تعبیر بنده اداشو در بیار، خودتو به صبر بزن. من اونو میگم سوریه نه از باب این که به درد نمیخورد، چه بسا من سوری ادای صبور رو دست میارم تا شبیهشون بشم. کم کسی است که شبیه امتی بشود و جز آنها نشود. ادامه روایت، کم کسیه که تو شبیه اونها بشی ولی جزشون نشی، این شباهت. پس این روایت از باب این که گفتم باید گاهی اعمال سوری ما اصطلاحاً مقدمه است برای عمل قلبی من را بیفته. بعضی از علمای اخلاق فرمودن آقا این ذکری که با تسبیح میگی مقدمه است که یه بار قلبت بگه، یعنی زبان میگوید تا یه بار قلب بگه، اون یه بار بسه. سلام علیکم. یالا را از خواهی میکنیم ما از بد حادثه. کلون یعمل و علا شاکلته، اگر من هویتم رو درست کردم عملم ناگزیر بر اساس اون هویت خواهد بود. چه بخواهم؟ آیه قرآن فرماید همه شما بر اساس شاکله عمل میکنید. حالا شاکله دقیقا هویت است، من این بحثو ندارم، میخواستم از باب تقریب ذهن و استنادش عرض بکنم. اگر کسی میخواد عملش رو عوض بکنه شاکلش باید عوض بشه. حالا عوض میشود نمیشود، علمای اخلاق متخصصین بشینن به ما میگن راهش چیه. لذا اگر مثلا میگم من میخوام جهادی عمل بکنم، حالا من فرمانده این گروه جهادی هم شاکلم جهادی شکل گرفته، هویت جهادی پیدا کردم، در عمل وقتی با نیروی مشکل برمیخورم میبینم پا به پای یک جهادگر ایدئال نمیاد، ناراحت میشم ازش. این ناراحتیه اگر شاکلشو هویتشو تغییر نده باشم جا نداره، چون اون داره بر اساس هویت خودش عمل میکنه. هویت او به او میگوید که من حال ندارم دیگه بعد از 3 روز کار بکنم. هویتش بهش میگه، هویتی که اجازه نمیده من بخوابم، هویتی که اجازه نمیده من به اون پیرزنی که رفتم براش کار میکنم اگه نون ماست نهار بهم داد بگم که اینا چه آدمای مثلا لم یشکر المخلوقی هستن. یه دو تا آیه و روایت هم میذارم کنارش، میگم تو خیلی بدی. روایتی که هویتی که اجازه نمیده من مردم را پایین تر ببینم، هویت حضرت امام این بود که مردم را ولی نعمت میدید. آیا من بر اساس هویتم این شکلی عمل میکنم؟ پس باید این شاکله هویت که گفتم فرمودن مجموعه گرایش ها صفات و حالات، حالا علمای و دانشمندان امروزی جامعه شناسی عرض کردم به اون کاری نداریم، ولی خب عرفی که ما میفهمیم همینه دیگه. لذا وقتی به حضرت آقا مراجعه میکنیم میبینیم که در مورد جهاد وقتی صحبت کردن در مورد عنصر جهادی حرف زدن. نیروی جهادی ویژگیش چیه؟ ویژگیش چیه یعنی چی؟ یعنی اینجا به جای پیامبر می‌نویسیم جهادگر انقلابی تو جمهوری اسلامی تابع امر ولی. اینا هر کدوم یه حدی میزنه که خصوصیات رو عوض میکنه، جابجا میکنه. همین الان تو کشور ما مگه نمیرن برای محرومیت زدایی تیپ ما نیستن بهش میگیم جهادگر؟ خدمت رسان نهایتش میتونی بهش بگی تو دنبال محرومیت زدایی هستی به دلایلی که خودت میدانی. من اصلا وارد دلایل هنوز نشدم که ما چرا رفتیم کار جهادی میکنیم. حتما صحبت کردن دیگه، ما میریم خودمون تربیت بشیم. خب ما به تبع اینکه تربیت بشیم قطعا جامعه هم باید تکونی بخوره دیگه. سطح هر مجموعه‌ای، سطح هر جامعه‌ای به سطح نخبگانشه، به سطح آدماشه. خود جامعه، خود مجموعه، خود گروه، خود تشکیلات که روحی ندارد به اون معنا که بگیم تو روش کردی. آدمان که یک مجموعه رو بالا میبرن یا پایین میارن. سطح هر مجموعه‌ای، سطح هر گروه جهادی به سطح آدم‌های اون گروهه. لذا من اگه تلاش بکنم هویت بچه‌هامو ببرم بالا، هر چی جهادگرترشون بکنم، گروه جهادی من در نتیجه خیلی جهادگرتر دیده خواهد شد. مثلا نیازی نیست من زور بزنم مثلا بیل و کلنگم رو زیاد بکنم، آدم هم زیاد بشن. لئن شکرتم، آیه قرآن می فرماید لعزیدن نه کم. خیلی این آیه جالبه، من حالا علما هستن بررسی بکنن اگر ایرادی هست. میگه اگر شکر نعمت به جا آوردی خودت زیاد میشی. لعزیدن نه کم، نه لعزیدن نه نعمت شما، نعمت هم جزشه، خودت زیاد بشه. این خود زیاد شدنه یعنی چی؟ یعنی آدم ها هرچی در هویت و شاکلهی که عرض کردم برن بالا، عملشون هم میاد بالا. نسبت عمل به خود عمل، نسبت بالا پایینی عمل یا به عاملشه. نماز جایگاهش کجاست؟ نماز به ما هو نماز انقدر بالاست که غیر از علی، غیر از معصوم نمیتونه بره اونجا تو اون نقطه وایسه. نمازهای دیگه چی؟ به عاملشه، به مصلیه، به اونیه که داره میخونه. پس کار من هم در اردوی جهادی ترازش، تراز شاکله این منه، ترازش، تراز همه میرن مسجد میسازن، معذرت میخوام، همه میرن طویله رو میسازن. ما کرمانشاه که رفته بودیم دوران حکومت قبلی، دولت قبل، اجازه نمیدادن کسی خونه بسازه. نمیدونم رفته بودید بعد از زلزله کرمانشاه یا نه، گفتم فقط سازمان مسکن، سازمان مسکن قربونش برم یه بتون ریخته بود، نبود، شما اجازه ندارید بسازید، چون که به لحاظ اون ساختارش و نمیدونم ایمنی و اینها شما رعایت نمیکنید، ما اجازه نمیدیم. طویله میساختیم، 400 نفر آدم تو قرارگاه بودیم، صبح به صبح نیسان میومد مثل انسان سوار رو میکندن پشت واند میرفتیم. همه ما رفتیم اون طویله رو ساختیم، مسجد رو ساختیم، لوله آبر رو کشیدیم، سرویس بهداشتی رو ساختیم. اما من عرضم اینه، تراز اون جایی که ساخته شده هر چی میخواد باشه به تراز آدم هاست. مگه نمیگیم اگر اینجا بچه هایی که ساختن با وضو باشن اثرش فرق میکنه؟ نمیگیم. مگه نمیگیم این مکان یک بار یک کسی تو این مسجد چرتش گرفته بود امام زمان رو در خواب دید، مگه اون مسجد تو ذهن ما نمیره بالا؟ درسته، شرف المکانه بلمن. یعنی من اگر این قسمت را پر رنگ کردم همه چیز درست می، اون پیچی که اگر سفتش کنی بقیه پیچه هم سفت میشن تو جهادی به نظر میرسه اینجا باشه. یعنی من اگر میرم که نیروم تربیت بشه، من اگر میرم که سبک زندگیم درست بشه، من اگر میرم که محرومیت زدایی بکنم، من اگر میرم که امر ولی را اطاعت بکنم، چقدر هدف دارم من توی اردو جهادی؟ اگر برای همه این من میرم که لبخند رو لب آقا بشینه، همه اینا هدف هست دیگه. حالا با بالا و پایینش، با میانی و نهایی و مثلا ابتداییش، اهداف مختلف ماست. همه اینا این پیچو صفر کنیم به نظرم راه میفته. اینو قابل نقد من میدونم، یعنی هر کسی نکته‌ای داره ما استفاده میکنیم. اگر آدمی که داره میاد، من یه مثالی زدم برای بچهای راهیان نور، گفتم یه راهیان نور داریم اتوبوس داغون، نهار تقریبا یه روز در میون، ساچمه پولو هم نیست، فقط ساچمه است، یعنی پولوش هم نرسیده، اما راوی این راهیان حاج قاسم سلیمانیه، کی میره؟ همه بودن ما میریم. قبول دارید؟ ما میریم. ببین ممکنه جا نباشه تو اتوبوس، ها میریم، کولر، بخاری، اتوبوس مرمیست، میریم، راندش بد اخلاق، ها میریم، تازه گرونتر از بقیه کاروان ها میگیریم، میریم. غیر از اینه؟ راوی حاج قاسمه. یعنی تراز اردوی راهیان نور به کیه؟ به راویه، به روحانیشه، به آدم، همه جا به آدماشه. وگرنه خود اون تل خاک که مثلا من شلمچه چی داره که مثلا بیابون قم نداره؟ یه سری آدمای با تراز خاص اونجا بودن، این میشه برای من مقدس. لذا اگر ما ترازمون رو ببریم بالا، به نظر من خیلی اتفاقات بهتر از اینی که در شاهد هستیم. لذا شما یه روستایی میریم، ما حاشیه اهواز، یه منطقه به نام الهایی، نمیدونم بزرگواران کیا رفتن، ما تقریبا 8-9 ماه بعد از سیل رفتیم، فکر میکنم 8 ماه بعد از سیل، اونم بار خورد، یعنی خیلی ما جهادی نیستیم، نشسته بودیم داشتن میرفتن و 5 روز ما رفتیم. من تو اون روستا دیدم که اینا یه فرهنگ جالبی داشتن، یکی رفته اونجا آقا گفته که نماز اول وقت خیلی ثواب داره، اینا از یه ربع اذان تو مسجد بودن، آخر اذان لا اله الا الله که میگفتن همه میومدن بیرون، یعنی ما تازه میرسیدیم اینا میرفتن بیرون. چرا اینا اینجوریه؟ عرب زبان بسیار مقید، نه ما صلات به اول وقت، باشه آقا اول وقت، ولی این یه تعریفی داره اول وقت، نه الله اکبر که میگفتن، حالا مال اهواز بود، مال آبادان بود، یکی موبالش اعلام میگفت، اینا میخوندن. آدمای این شکلی مقید، عرب زبان، اون فرهنگ میهمان نوازی و خیلی چیزای جالبی ما ازش میدیم. من یه روز تو مسجد خیلی زور زدیم به اینا بگیم که آقا جماعت ثوابش زیاده، وایسید جماعت بخونید. داشتیم طلبه هم داشتیم که الحمدلله. یه روز من بین دو نماز گفتم که ما نیومدیم اینجا کار خاصی برای شما بکنیم، ما اومدیم شما رو ببینیم و امیدواریم که در قم شماها رو دوباره زیارت کنیم. هر آمدی رفتی دارد، هر رفتی آمدی دارد، ما اومدیم شما هم بیایید. یکی از این اعراب بلند شد با حالت اشکالود و دیگه آخرای حرفاش اشکش جاری شد، گفت که اصلا ما فکر کردیم اینا اومدن که از طرف حکومت اومدن، اینا اینجوری اومدن. یعنی این رابطه که اتفاق افتاد، من فکر میکنم ما تیر خلاص رو زدیم. حالا تو دیوار رو ساختی نساختی یه روستاهای عجیب و غریب. پیرزنی بود که تمام زندگیش یه گاومیش بود، ما یه نفر رو گذاشته بود فقط اینو ببره لبه آب و برگردونه. این میگفت دیگه من الان خیلی حاج قاسم رو دعا میکرد، آقا رو دعا میکرد، ما اصلا ندیدیم همچین آدمی که بیاد اینجا. نرفته بود کسی، روستایی که 3-4 ماه زیر آب بود، آقایون پشت بوم خونه مونده بودن روستا رو جمع کنن، خانوما هم سمت اهواز، اینا با قایق بچه‌ها بودن، با قایق ما پارو می‌زدیم برسیم به بعضی از روستاها، لب آخر اون پشت سد دز هست فکر می‌کنم اونجاها. خب ما اگر بچه‌هامون اونجا، مثلا میگم یه خاطره دیگه بگم از تراز پایین، توی مجبور توی خونه بچه‌ها نشسته بودن که نهار بخورن، اینا خب ماست گاومیش دارن، ماست گاومیش با تافتون یه غذای کامله از نظر ماها، شما رو نمیدونم. اینا ماست آورده بودن، تافتون تازه هم بغل زده بود و گذاشته بود سر سفره، این بچه ها نخوردن، ای باشدن گفتن غذا کی میرسه. اصلا این پیرزنه به هم ریخته بود، میگفت من بیش از این نداشتم که بدم. ببینید من ترازم رو آوردم پایین، بچه هایی که رفتن نشستن میگن نهارت کو، تمام اردو جهادی، من بهشون گفتم تمام اردو جهادی رفت، او با یه عشقی رفته نون تازه برات آورده، بچه هم اومده نمیخوره، گفت بدمزه هست چجوریه، بعد یکی بچه ها گفته بود نهار نداری، بچه هم اومده پیش من شاکی که آجا اینجا اینا چرا اینجوری هست نهار با آدم، گفتم بابا اون ماست تو بخور تا 11 شب سیری، نهارش همینه. اصلا فرض میگیریم اون ماست گاومیشه هم نبود، اون تافتونه هم نبود، آیا او باید مثلا نوکری منو بکنه؟ بله، حالا لطف کرده یه نهاری هم قرار بود هر کسی که تو خونش کار میشه این نهاری هم بده به بچه‌ها. این که دیگه ببینید تراز چون آوردن، این آدم اخلاص نداره، چرا داره؟ این آدم اخلاص داره که از خونه راه افتاده رفت، همت نداره، اراده نداره، همینا رو داره، ولی هویت جهادگر پیدا نکرده، شاکلش ضعیفه، هویتش پایینه، تربیت نشده، این اثر رو میبره یا نمیبره؟ به نظر من برد، این تموم شد دیگه. شما اون طرف رو حساب کنید، پا میشه با حالت اشکالود حرف میزنه، این که گفتم من گفتم، نه که من کاری، نظر دوستان بود، گفتن پاشو یه همچین صحبتی هم بکن، نه ما عددی نبودیم اونجا. یه طرف هم ما اینجوری برخورد میکنیم، میبینی که اون آدم میاد پایین. لذا خیلی مهمه که عنصر جهادی هویتش را بشناسد، هویتش رو بشناسه. من که هستم؟ اصطلاح بعضی از جامعه شناسا اینه، هویت یعنی کیستی، من کیم؟ من میگم که از آقا فرمودن که جوان مؤمن انقلابی، حالا وارد عنصر جهادی میشم، فقط از روش بخونم، اگر که من جوان مؤمن انقلابی بخواهم باشم، علل خصوص بیشترشون دانشجوها هم نشستن، اینو عرض بکنم که از آقا فرمودن جوان مؤمن انقلابی، خب پیدا کنیم ما برای اینکه جوان مؤمن انقلابی باشیم نماز بخونیم کافیه؟ قطعا نه. ما رمضان هم که روزه میگیریم کافیه؟ قطعا نه. خب یه سری مؤلفه داره، ما تقریبا 30-40 تاشو از بیانات حضرت آقا پیدا کردیم، فقط میخوام اینو ردشم بریم سراغ عنصر جهادی. حالا من جهادگرم چیکار کنم؟ قطعا جوان مؤمن انقلابی هم هستم. من گاهی وقتا به رفقا میگم بشینید تو بحث های هویت، میگم بشینید جایگاهاتونو بنویسید، میگه من پدرم، برادرم، فرزندم، داییم، عموام، دانشجوام، بسیجیام، انقلابیام، یا هم بس 7-8 تا شد. اینا هر کدوم 10 تا مؤلفه داشته باشه، من 100 تا مؤلفه واجب دارم که اجرا بکنم. منتها اگر اجرا نکردم اسمو یدک میکشم، یه تریلی نمیتونه بکشه. منتها فقط اسمو یدک میکشم. اسم از مسمایی وجود ندارم. از آقا فرمودن برای دانشجو فرمودن ها، نه برای من طلبه. یعنی من باید تازه جلوتر از، یعنی پرچم‌دار قشر دانشجو هم من باید باشم. برای دانشجو فهمیدن اسلام شناس است. بسم الله الرحمن الرحیم، باید اسلام شناس بشی. این چقدر کار داره؟ دانشجوی ما الان روزی یک ساعت مطالعه روزنامه وار برای دینش نداره، که اگر می داشت خب الان چای متعریا رو تمام کرده بود، کتابای مصباح رو تمام کرده. فقط روزی یه ساعت میشه سالی 365 ساعت، سالی 300 ساعت، 350 ساعت مطالعه، یه ساعت دینی، بقیه‌اشو برو درس خودتو بخون. آشنا مبانی انقلاب است. آقا میفرمایند که مشروطه رو بخون، پهلوی رو بخون، معاصر رو بخون. این تو تاریخش مبانی آتش بکش بیرون، مبانی انقلاب بدونی چی به چیه. خودشو مدیون انقلاب میدونه، امیدوار به آینده است، آماده برای ورود به همه میدانهای مورد نیاز انقلاب. یعنی چی؟ ما اصطلاحا توی این مؤسسه میگیم فنر جمع شده. این فنر جمع شده است، هر جا بذاریش باز بشه همه کاری انجام میده. آماده، استعدادشو باید پیدا بکنی. بالقوه باید یه به تعبیر ما یک خمینی کبیر کوچولو، کبیر کوچولو تناقضی داره، یه خمینی کبیر باید باشی. چاره‌ای نداریم غیر از این. پیشتاز حرکت‌های انقلابی، ثابت قدم، همیشه رابطه خودش را با امام حفظ می‌کند، معتقد به استقلال فکری، از جایی خط نمی‌گیره. این هنوز داریم برای دانشجو میگیم، بازش هم که نمی‌کنی. اهل بصیرت، تاریخ معاصر را خوب می‌داند، حساس نسبت به دشمن، دشمنو میشناسه. الان جدیدترین جنگی که توشیم جنگ شناختیه. اصلا نمی‌دونیم جنگ شناختی چیه. رسانه یکی از بازوهای جنگ شناختیه. روش کار باید بکنیم. آقای دانشجو، من الان فعلا با دانشجو کار دارم. به دنبال وحدت، مجادله احسن دارد، خوشبین به فرهنگ اسلامی، خوشروحیه است، باهوش است، قانونگراست، مقید به تشکیلات، اهل قرآن، اهل اعتکاف، اهل دعا، میانه رو، از طعن دیگران نمی‌ترسد. عدالت خواه است، رابطه قلبی با خدا دارد، نظام سلطه را می شناسد، با منطق محکم از مسئولین انقلابی دفاع می کند. هر کدوم از اینا رو من بخواهم انجام بدم برای خودم کسی میشم. از تا آقای اینو می خواد، میگه دانشجو برای من جوان مومن انقلابی این شکلی است. همین هویته دیگه، مجموعه اینها یک هویت من می دهد. اخلاص سلوحه کار اوست، پر انگیزه، مطالبه گر و قص الهازا. حالا من میخوام بگم یه همچین نمونه ای تو جهادگر حتما هست، حتما هست. ما اینو مثلا بخوام یکی یکی بازش کنیم، اساتید محترم هستن دیگه. فقط میخوام بگم چجوری اسلام شناس بشه، باید فقط روششو باید چند جلسه بشین بگیم این کتابا رو میخونی، اینجوری جلسه میری، اینجوری مباحثه میکنی. کو همت و شهید شد یه جا گفتیم کو همت، گفتن شهید شد. این مهمه. اگر جوان مؤمن انقلابی این ویژگی ها رو داشت، آیا نیازه برای هر اتفاقی من بگویم خط کجاست؟
نه،
چون بصیرت داره. اگر پایگاه های جهادی من، مجموعه های بسیج من، مساجد من، امام جماعت های من، مأمومین من، نمازگزار های من یعنی من ولی اگر همه این های من که گفتم ملاک ها رو گرفته باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن با شاخصه زندگی کنید، نه با شخص، با شاخصه زندگی کنید. اگر اینا شاخصه ها رو گرفته باشن، همه بی سیم و با سیم و همه ارتباط با فرمانده قطع شده، همه درست عمل میکنن یا نمیکنن؟ همه درست عمل میکنن. نیازی نیست من یه پشت بی سیم بگم بارم ز یازده را از سمت چپ بزن بره. خودش میدونه، خودش درست عمل میکنه. لذا ما یه نقطه ای رو باید درست بکنیم که همه اردو جهادی ها درست عمل بکنن، همه دانشجویان خط امام درست عمل بکنن، همه طلاب تراز انقلابی درست عمل میکنن. اگه تراز انقلابی باشن شبیه عمل میکنن. چرا؟ چون ما تو این میدان، یه نفر گفت مگه آقا معصومه؟ گفتم معصوم نیست ولی فرمانده است. و شما وقتی تو جنگید به فرمانده میگید مگه تو معصومی؟ فرمانده دیدبانش یه شناسایی آورده دستور میده. امروز آقا دستور داده فرزند آوری، هممون داریم تحلیل میکنیم، یه عرصه جهادیه دیگه، همه داریم تحلیل میکنیم. آقا به این دلیل فرمودن. خب عمل میگه خب آقا بله، یه جای دیگه همایش تبیین کنید، آماده کنید، من میام تبیین کنم بحث جمع. بابا چقدر تبیین کنیم؟ بس دیگه، این دیگه حوزه عمله. آقا خودش جهاد تبیین رو جدا کرد، گفت اینجا تبیینه، اینجا عملیاته. درست شد؟ او بالاخره فرمانده است. اگر من هویتم شب به قول این دوستان ما که دارن توی مجموعه انقلاب اسلامی کتابای آقا رو کار میکنن، میگفت ما میگیم همه باید یه خامنه کوچیک باشن، هواهو هوا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد سلمان این وجود داره. یا مگه حالا هوا رو ما چی بگیریم؟ یعنی چیزی هوس میکرد؟ نه، من میگم اگر نظری میداد، اگر نوع نگاهی داشت، اگر یه چیزی هواهو خواهشش خواستش داشت، دیگه منطبق بود بر خواست علی. مگر میشود؟ بله بله، فرمودن میشود. تو اگر من اگر ملاک امام رو پیدا کردم، خب میشود دیگه. در تعریف امام معصوم بعضی از بزرگواران فرمودن امام معصوم کسی است که گناه نمی کند، کسی است که فکر، همه اینا درست. امام معصوم کسی است که در هر لحظه با اولویت ترین کار را میشناسد و عمل میکند. اگر من نظام اولویت داشتم بر اساس ملاکات معصوم، آیا اولویت زمانم پیدا میکنم؟ بله. نظام اولویت سنجی من درست شده، ملاک های اولویت سنجی از معصوم گرفته شده، اولویت رو پیدا میکنم، اقدام میکنم. چرا اینو میگم؟ چون همه ما داریم اقدام میکنیم. شما یه بچه بسیجی پیدا کنید اقدام نکنه. بچه بسیجی که واقعا میگه من بچه بسیجی ام، حزب اللهی ام، طلبه تراز ام، انقلابی ام، لبیک یا خامنه ای، حرف قلبشه، حرف زبانش نیست. این آیا عمل میکنه؟ نمیکنه. داره توی عرصه عمل میکنه. منتها چرا نمیرسیم به اون نقطه؟ نظام اولویت بچه بسیجی من درست نشده. داره یه جایی عمل میکنه که بسیجی بغلیش میگه اشتباه میکنی، میگه نه تو اشتباه میکنی. چرا ما اینجوری داریم به هم دیگه میخوریم؟ نظام اولویتمون رو از امام نگرفتیم، از سلیقه شخصی گرفتیم، از نوع برداشت شخصی گرفتیم، از فرمانده دستور نمیگیریم، از فرمانده نمیگیریم. بعد آتش به اختیار رو هم چی تعریف کردیم؟ فرمانده نیست، علالله. این نیست آتش به اختیار. آتش به اختیار تو باید بیش از این که زور میخوای بزنی تانکو بزنی، باید زور بزنی ببینی کدوم تانکو بزنی. این آتش به اختیار، یعنی این قسمتش مهمتر از اون قسمتشه. رابطه قطع شد، دستور آتش نیومده، آتش به اختیار. اما آتش رو کجا به اختیار؟ این کجاش مال شماست، مال منه، مال من نیروه. فرمانده نیست که بگه جناح چپ یا جناح راست، جبهه غرب پر کنه جبهه جنوب پر کنه، نیست آقا، نیست. رابطه قطع شد. نظام اولویت، هویت به من اهم و مهم کردن را یاد میدهد. هویت اصل و فرع کردن را که حضرت آقا بارها فرمودند در امور خود اصل و فرع کنید. روایت میفرماید که کسی که در بین اهم و مهم به مهم میپردازد، هم اهم را و هم مهم را ضایع کرده. یعنی ما نمیدیم کار خوب انجام بدیم، ما میدیم کار خوبتره را، یعنی همون که اولویت دارد. امروز عرصه جهادو ما باید پیدا کنیم. محرومیت زداییه؟ خوب بسم الله. جمعیته؟ بسم الله. کالای ایرانیه؟ بسم الله. ما برای کالای ایرانی چیکار کردیم؟ آقا فرمودن، گفتن من التماس میکنم کالای ایرانی بخرید. دیگه کلمه التماس هم اومد. من اصرار میکنم. بعد تو هر جمعی میگیم آقا ببخشید با کیفیت بزنن تا بخریم. پاو فرمانده رو چی گذاشتی اونجا؟ بله بشونیم تحلیل کنیم، ولی آخرش به نتیجه‌ای برسیم عملیاتی. جمعیت خب آمارهایی که دارن میدن واقعا فاجعه است. هنوز که هنوزه ما می‌بینیم خانم‌های ما دغدغه اینو دارن برن سیستان قرآن تدریس کنن، برن خوزستان آجر رو آجر بذارن. بابا اثر آقا مشخص کرد، نظام اولویت‌ها رو پیدا کن، اونم سر جاش، اینم سر جاش. اون خانومی که جلو از آقا دیدار با فرزندان شهدا بود دیگه، حتما دیدید دختر خانومی که بلند شد گفت من فوق لیسانس روانشناسی دارم، فعال فرهنگی ام، تو مجموعه ها دارم کار میکنم. الان شما رو گیر آوردم دیگه. من شب و روز داشتم زور میزدم ببینم اولویتم چیه. خدا پدرشو بیامرزه که اونجا میپرسه. معمولا ما با نظر شخصی میریم جلو. الان وظیفه منه، فوق لیسانس روانشناسی خانم چیه؟ آقا اصلا این چیه تموم نشده بفهمید بچه بیارید. انقدر محکم اینو گفتن، بعد دوباره یه ذره تلطیفش کردن، گفتن کاری بکنید که دیگران نمیتوانن انجام بدهند، شما بچه بیارید. خب این دیگه صریح تر از این نامه اومده، ابلاغ اومده، 6 تا مهر زیرش خورده، اصرار اومده، التماس اومده، ما هنوز داریم تبیین میکنیم. پس من احساسم اینه، من میگم این هویت سربازی ولایت شکل نگرفت. جوان مومن انقلابی شکل اگر شکل میگرفت، یکی از خصوصیات جوان مومن انقلابی چی بود؟ تابع امر ولیه. این تبعیت چیست؟ ولی چیست؟ امر چیست؟ به قول ما طلبه ها یکی یکی کلمات رو بررسی کنی به این میرسی که اون بیچاره اون بالا دستور رو داد، ما هنوز داریم تحلیل میکنیم. یکی از آفات ماست. حالا بالاخره درد دلی بود، عذرخواهی میکنم. خب من شاکله جهادی باید پیدا کنم، من هویت جهادگر باید پیدا کنم. فرمودن که بخشی از این نکاتی که میگم عین کلمه از تا آغاست، بخششو حالا مثلا یه پاراگرافی بوده، دو پاراگراف بوده خوندیم، یه عنوان براش پیدا کردیم، لزومن شاید اون کلمه تو سخنرانی پیدا نشه، ولی مثلا سال 90 الان حضرت آقا فرمودن که جهاد یعنی مقابله با دشمن، یادتونه چی فرمودن؟ یک شنبه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها دیدار با مداحان، بزرگواران رفقا فرستادن، عجب تعریفی، عجب نگاهی. گفتم بابا آقا 94 هم گفته بودا. گفت عجب، یعنی ارتباط از سمت ما قطعه، این آتش به اختیار ما دادیم به رهبری، تو خود هر کاری دوست داری بکن، پا نیستیم. گفتم 94 هم آقا گفته، 72 هم نگاه کنی تو طرح کلی اندیشه اسلامی هم سال 53 گفته. اولین سخنرانی ضبط شده آقا رو پیدا کردن مال سال 47، سال 47 تهران، حدود 1 کیلومتری کاخ شاه داره ایشون سخنرانی میکنه، موضوعش اینه انقلاب اسلامی پیامبر، سال 47 تا نگاه نگاه انقلاب اسلامی. اونجا من گوش ندادم و ندیدم، هنوز دارن رفقای دفتر دارن کار میکنن. من احساسم اینه که اونجا رو هم بیام کتاب بکنیم، توش جهاد یعنی مبارزه با دشمن پیدا میشه، چون اصلا اسم یعنی انقلاب اسلامی، انقلاب یعنی مبارزه. یعنی آقا اصلا نگاهش اینه که هویت انسان مسلمان مبارز است، مبارز تموم شد، من هیچ تعریف دیگه ندارم. چون اصلا تو از اول که اومدی در روایت دارد که قبل از اینکه آدم خلق بشود شیطان میگفت خلقش کنی سجده نمی کنم، و اصلا مال روز خلق نیست که این داستان مال، یعنی دشمنی از قبل از اینکه بیای آغاز شده. اون وقت میان میگن تو توهم توسعه داری، بابا ما اصلا تو مبارزه ایم. آقا میگه انسان متقی یعنی مبارز، تمام شد. این رزمنده، رزمنده به نظر نمیرسه رزمنده راحت بخوابه، کم میخوابه، کم میخوره، تو عملیات پوتینش همیشه آماده است، کمربند شل نیست، یه سوراخ اضافه تر، تنگتر، پاشنه کفش محکمتر، بند پوتین محکمتر، بدو کار دیگه نداری. فرمودن که مثلا سال 93 فرمودن که پایه های اصلی حرکت جهادی این هاست که به عنصر جهادی مربوطه، من اینجا آوردم و یعنی موضوع بعدی میشه حرکت جهادی، ارتباط با خدا دارد. خب خیلی این بابا ما داریم از آقا ما داریم از بیل و کلنگ و محرومیت زاده حرف میزنیم، باز شما رفتی سر نماز. این نکته ایه ها که وقتی من میرم پیش یک عالم بزرگوار گزارشمو میدم، یهو یه نقطه ای رو دست میذاره که من اصلا ازش غافل بودم، اصلا نمیدونم اون تأثیر دارد یا ندارد. میفهمن که ارتباط با خدا چی فرمودن؟ از پایه های اصلی حرکت جهادی. یعنی من اگه بخوام رو چا این ستون این وسط دیگه، ما نتونستیم به این دست بودیم، بالای دیوار هست نتونستیم ورش داریم، چون این داره اونو نگه میداره. تازه بعضی دیوارهای دید میگن دیوار حماله، نمیتونی ورش داری، میخوای این خونه های قدیم رو یه ذره جا بجا کنیم، اینو بر ندار، این ستونه، این نقش ستون داره. یعنی من اگه ارتباطم با خدا خوب نبود، اصلا یه جورایی فرمانده داره میگه نرو، تو چهار پایت درست نیست، نمیشه رو کسی وایسه هدایت بشه، پایه اصلی تو نداری. یا مثلا فرمودن که سه تا نکته اینجا فرمودن ذیل این تعبیری که داشتن، خضوع و خشوع در مقابل خدا، دوباره رفت در مقابل خدا. من الان اولش مثلا که آدم میخونه میگه خضوع و خشوع در مقابل مردم دیگه، من دارم میرم محرومیت زدایی میکنم، اهل خضوع و خشوع در مقابل خداست. سه، عدم زاویه با اهداف الهی، عدم زاویه. حالا بزرگواران و اساتید هستن، یه وقتی میگیم اثباتی حرف میزنیم، یه وقت سلبی حرف میزنیم، اینجا آقا سلبی حرف زده، گفته زاویه نداشته باش، به تعبیری میشود گفت که حداقلیه. اگه به اهداف اسلامی نمیرسونی جامعه رو، زاویه حداقل نداشته باش. خب اینا رو به عنوان پایه فرمودن. یعنی اگه این پایه وجود نداشته باشه، ما میشیم همون دانشگاه هارواردی که رفت کنیا، ما میشیم همون سپاه دانش قبلی، ما میشیم همون حوزه خدمت رسانی صرفا، که بدم نیست، کسی نقدش نمیکنه، خدا پدرت هم بیامرزه، که حوزه انسانیش مثلا طرف رفت پیش امام صادق علیه السلام، یه ذره قیافه هم گرفت، گفت رفیق من در حق من بدی کرده، من بخشیدمش، همچین اومد یه قیافه اسلامی بگیره دیگه، بالاخره ما این کار را کردیم. حضرت فرمودن او حق، این حق انسانی اوست، کار خاصی نکردی، او چون انسان است لایق بخشش است. این تیکش رو با خودم گفتم، حضرت فرمودن این حق انسانی اوست، و اما حق اسلامی او اینه که بدی کرد خوبی کنی. و تو حدیث عنوان بصری حضرت فرمودن که به حقیقت عبودیت باید برسی تا علم رو پیدا بکنی. بخونید حدیث عنوان بصری، علما که دارن، علامه قاضی میفرمودن تو جیبتون داشته باشید. 95 سالشه رفته پیش حضرت، میگه من همه جا رو گشتم، اصطلاحا رفتم پیش کانت و دکارت و این ور و اون ور گشتم دیگه، همه معارف رو پیدا کردم، شما چی داری به ما بدی؟ با این تعبیر، حالا تعبیر من بده ها، ولی خب همچین نگاهش این بودیم، و من رسیدم به جایی که ببینم اهل بیت چی میگن. خب رفت یه سری دستورات گرفت، یکیش این بود، طرف اومده بعد چند سال، بعد شما یه 7-8 تا دستور ناب بهش بدید. حضرت فرمودن اگه کسی گفت که یکی بگی 10 تا میشنوی، بگو 10 تا بگی یه دونه هم نمیشنوی. حالا مردم، ما با مردم با این هویت داریم برخورد میکنیم، یه ذره با ما چیز بشن بیتریج قوام برمیخوره. من جهادگر شما بودم و من اومدم اینجا زحمت، من از زن و بچه‌م زدم اومدم برات زحمت کشیدم. همش خراب میشه. یعنی از این به بعد این طور می شود به روایات نگاه کرد که این روایات برای این نیست که یک فضیلت اخلاقی فردی ایجاد کند. این روایات برای اینه که شکل منو در جامعه اصلاح کنه. یکی از علما، ان شاءالله قسمت بشه حرم امام رضا زیارت رجبیه، این 7-8 روزی که مونده توفیق بشه بریم، گفته بود که من برای حرم امام رضا چی بخوام؟ گفت هیچی، برو اونجا وایسا. ما خیلی یه چیزی باید بخوام. گفت دیدی بعضیا که همچین دنبال اصلاح تو انجلوشون وای میسی، یقتو درست میکنه، کتتو صاف میکنه، میگه اینجوری وایس. همونجوری داری حرف میزنی، همه چیز تو اسلام. گفت برو جلو امام رضا وایس، تو حرف خودتو بزن، امام رضا اصلاحت میکنه. یعنی میخوام بگم این مدل روایت ها، یعنی زیارتتو عوض کن، مدلتو عوض کن، نگاهتو عوض کن، که یک ظهور و بروز بیرونی ازت داشته باشیم ما. این قرار نیست که هی تو در درون مخلص باشی، من کجا پیدا کنم اخلاص رو؟ روایات میخواد این هویت و این شاکله رو به ما بدهد. این سه پایه اصلی که اونجا فرمودن. یا جای دیگه فرمودن که اهل عمل و گفتار توامانه. اهل عمل و گفتار، ما اگه فقط اهل عمل شدیم کجا ضرر کردیم؟ تو جهاد تبیین ضرر کردیم. الان دیگه آقا این کلمه رو گفت راحت شدیم، الان باید یه رو حرف بزنیم که بگیم اگه حرف نزنیم چه میشود. اون عالمی که اومد توی اون جلسه بزرگ گفت آقا اینا طلاهای خانوم منه، من آوردم که بدم به ذریعه ساخت ذریعه ابی عبدالله علیه السلام. آیا این ریاء؟ این ایجاد جریانه. اگه این ایجاد جریانه دیگه ریا نیست. یا بعضی وقتا به ما میگن آقا تو اخبار اعلام کردن حضرت آقا اینقدر پول برای زندانیا دادن، شما خودتون میگین ریا نکنین. این ریا نیست، این اعلامه، اعلام کار خیره. میشود این ایجاد جریانه. یعنی آقای پولدار، این قسمت تر کلی اندیشه اسلامی حتما خوندید، حضرت آقا میفهمن انفاق چیه؟ هر خرج کردن نیست، انفاق اون پماد سوختگیه که روی این دستت که سوخته باید بزنی، نه روی این دستت، پوله رو باید ببری اونجایی که سوخته، اونجایی که از جامعه دردی دوا میکنه، و الا آقا میفهمن انفاق نیست، یه خرج کردن عادیست. وقتی میاد این آدم طبق این مبنا اعلام میکنه من زندانی آزاد کردم، یعنی آقایون خیر جهیزیه میدی، کمک میکنی، هر کاری که میکنی، زندانی آزاد کردن هم کار خیر است، آموزش میده دیگه، جریان ایجاد میکنه. یعنی من یه تعبیری یه وقتایی به ذهنم میرسیده اینو میگم، میگم گاهی باید برای خدا دیده شد، گاهی باید همونجوری که فی سبیل الله نباید دیده شد، گاهی برای خدا باید دیده شد. چون شما دیگه مهم نیستی، اون عنوان، اون کار، اون فرهنگ مهمه، باید جا بیفته. لذا آقا میفرمایند که اهل عمل و گفتاره. ما صرفا دقت کرده باشید یکی از پرتکرارترین دستورات آقا به هر دولتی، علل خصوص دولتهایی که حالا یه مقداری نزدیکتر به شعارهای اول انقلابن، بیشتر تو حوزه استقلال و آزادی و عدالت محوری و این صحبتهایی که از آقا خودشون ملاک دادن هستن، آقا یکی در میون تو جلسه میگه کاراتونو بگید، من خبر دارم کار زیاد کردید، بگید آقا اون مثلا فلان طرحو بگو به مردم، فلان پیشرفت، صعود 40 ساله رو دیدید دیگه، حتما صعود 40 ساله یکی از همین چیزاست که از آقا فرمودن که دلم شاد شد، دلم رو شاد کردید. یعنی آنچه که ضعفو بگو، ضعف گفتن که کار همه است، راننده تاکسی شروع میکنه به ضعف گفتن، اونم بلده، کار نخبگانه اینه که اینو کنار هم دیگه بکن. این آقا میفرمایند که کار خیر را ترویج بدهید. شما برنامه های زاویه داره با انقلاب تو تلویزیون پخش میشه، میبینیم یه کاری کردن نظر خودشون خوبه، میگه که اینو نگفتم که مردم بگن من آدم خوبی ام، مجری میگه نه بگو ترویج کار خیره، خیلی خوبه، بابا اون داره به قاعدش عمل میکنه، ولو کار خیرش از نظر من کار خیر نیست، داره فرهنگ سازی، بچه من داره پای اون تلویزیون بزرگ میشه. خب منم وظیفمه که کار خیر رو بگم. این خیلی عنوان مهمیه. من یه شهرستانی داشتم همجوری با هم دیگه صحبت میکنیم، گفتن که ما کار جهادی میکنیم، شهر کم استقبال کرده که بیاد، روستاها همه سمت شمال بود، روستاها 1 کیلومتر 5 کیلومتر 7 کیلومتر در بس بگیری میشه 5000 تومان. حالا موقع ما رفته بودیم راهی نیست، این هر روز در بس بگیره بیاد برگرده اصلا راهی نیست. خیلی هاشون خب تو شهر کار میکنن یا تو روستا کار میکنن، خونه ها به هم نزدیکه، 30 تا 40 تا روستا اطراف این شهر هست، نهایتش 15 کیلومتر، نهایتش 20 کیلومتر، کم استقبال شده. گفتم یه نخ از این خیابون اصلی، یه نخ از این درخت ببند تا آخر. همچی فقط عکسایی که شما رفتید کار جهادی کردید، یه روز شلوغ بازار بچسبونید، اون آخری که تموم شد بیا از اولی جمع کن برو. حالا این تعبیر یه مقداری حالا شوخی و نام توش هست دیگه، تو یه بار بچسبون اینو رو در دیوار مردم ببینن، اصلا گزارش اصلا میدونن. ما رفتیم نماز جمعه گفتیم یه کارهای جهادی توی شهرتون دارن، خب خبر نداریم، کیان بگید بیان، امام جمعه نمیدونه، درست شد؟ یعنی من سازندگی سپاه هم مثلا با 7-8 تا گروه جهادی شهرم شبا میشیم دور هم، ما میگیم شما ما رو تایید میکنید، شما میگیم ما شما رو تایید میکنیم. خب بابا یه ذره برو بیرون، بذار بریم بیرون تر، یه سرمون رو بگیریم بالاتر. به تعبیر حاج قاسم شعاع مسجد 800 متر نیست، چقدر؟ 8 کیلومتر در دیدار با امام ائمه جماعت. آخرین دیدارم بود دیگه، تقریبا جزو آخرین دیدارهای حاج قاسم بود. 8 کیلومتر شعاع، یعنی از من میگم از محراب، آقا قبوله؟ از نه دیوار مسجد، از محراب بگیر 8 کیلومتر جوری یه پرگار بذار به چرخون، چقدر آدم میان دور من. تو بعضی از مناطق تهران که مثلا برج سازیه، حالا من اونجا میگفتم آقا اب نداره 8 کیلومتر طولی نرو، هوایی برو. چون طولی برید اندازه یه شهرستان مربوط به اینجا میشن. همونجا دیشب من یه جایی بودم تهران، خب سمت اکباتان و اونجا رو اگه بشناسید، هر بلوک 640 واحده، یه بلوک ها 16 تا ورودی داره، یه بلوک بالا، یه بلوک پایین، یه بلوک چسبیده به مسجد، 3 تا بلوک 600 واحدی بغل مسجدن، 1800 تا، 3 تا آدم هم که توش باشن چند هزار نفر شدن. این تازه هنوز باور کنید 1.5 کیلومتر نیست. ما گفتیم اونجا شما 2 کیلومتر بگیر 6 تا دیگه شو برو تو آسمون، چند هزار نفر تو داری اونجا. من اصلا مسجد ما به تعبیر حاج حسین یکتا میگفت شده اتوبوس، یه ده اینجا نشستن یکی اونجا رانندگی میکنه، چیزی نیست دیگه، رکوع سجودی نداریم، نشستن یه ذره خم میشه میره روی میز، یه ذره کمرشو خم میکنه دیگه، نیست که. خب من این هویت رو تو محل ایجاد نکردم. اگر کسی جهادی نمیاد باید قاقالیلی ببخشید شکلات نشونش بدم بیاد، یا باید نیاز به جهاد رو درش زنده کنم تا خودش بیاد. درست شد؟ ایجاد نیاز به خدمت رسانی جدا هویتشه، جدا شاکلشه. انسانهای متعالی از محبت کردن خوششون میاد، نه از محبت دیدن. انسانهای متعالی این مدلی هن. انسانهای متعالی از خدمت کردن خوششون میاد، نه از خدمت شدن. لذا یه پادشاهی که نشسته خیلی مغرورانه میگه که خدمتم کنید، این اصلا متعالی نیست از نظر ما، اصلا و ابدا متعالی نیست. شاید عالی باشد، عالی به معنای بالا، یا متعالی نیست که. جهادگر ما یک انسان متعالیه، ارتباط با خدا دارد، خضوع و خشوع در مقابل خدا دارد، چی دارد؟ اهل عمل و گفتار است. خیلی زیاد توضیح دادم، عذرخواهی میکنم. پس چی شد؟ این یه قاعده بشه برای ما، کارمونو گزارش بدیم به کی؟ به بالایی؟ نه بابا، به مردم. آقای مردم، ما رفتیم این کارو کردیم، دوست داشتی به ما بیا، دوستم نداشتی نیا. بدون که ببینید، اگر در جامعه کار خیر به اندازه خودش و با اخلاص گفته بشود، اینقدر انرژی منفی به اصطلاح امروزی ها تو تاکسی های ما نمیاد. الان ما هم تابع داریم میشیم دیگه، تو صف نونوایی ما میسیم خیلی اوضاع خرابه. این خیلی اوضاع خرابه رو یک دقیقه براش تشریح میکنی میگه دیگه اینقدرم خراب نیست. الا ماشاءالله هممون خاطره داریم دیگه. حالا چون اینجا تریبون دست منه من خاطره تعریف میکنم به این معنا نیست که این درسته، نه هممون خاطره داریم. یک کوچولو با طرف ارتباط میگیری میگه نه بابا اینجوری هم نیست الحمدلله. نه امنیت ها، چون عادت کردیم فقط میگیم ها همی که امنیت داری بسته، نه همون حوزه اقتصادی روی هم میگه نه اینجوری هم نیست. یعنی ما قناعت رو از دست دادیم، ما شاکلمون به یه سمتی رفت که مصرفگرا شدیم، نمیدونم تجملگرا شدیم، معلومه غور میزه. خب یه زنم کار خیر رو بگیم. توی جریان کرونا دوستانی که مشغول بودن اینو خودی هم دست ما بود مینداختیم تو آش، تهرانی که باید مثلا یه مقداری بالاخره دو تا تیکه بندازن دیگه، که من هنوز بی احترامی ندیدم تو این چند سالی که میرم و میام و زندگیمون بوده و کارمون بوده و اصلا ندیدم، مطلقا من ندیدم بی احترام. منتها این انتظاره هست تو ذهن ما تو تهرانی که ممکنه همچین اتفاقی بیفته، خیابون انقلاب، خیابون ولیعصر، یه ذره بالاترش، حتی کنار خیابون وای میسادیم، چون رفته بودیم یه بیمارستان رو ببینیم، بیایم گزارش رو بدیم بچه‌ها برن، همینجوری وای میسادیم، حتی یه کیف هم دیگه دستمون نبود، همین اینجوری وای میسادیم که یا اسنپی بگیریم، سنگین بود وای میسادیم ببینیم کسی ما رو از تو آفتاب از تو سایه میبره تو آفتاب پیاده کنه یا نه. بالاخره اینجوری آقای مشتهدی رو دیدید دیگه، میگه یا آخوندی رو سوار کرد و میخواستم تو آفتاب پیادت کنم، همینجوری ماشین داره بوق میزنه، ترمز میزنه، سوارت میکنه، میگه آ دربست فلان جا چقدر مسیرت میخوره، میگه بیا بالا. نشستم میگه که شما از همین طلبهایی که میره بیمارستان؟ گفتم نه ما توفیق نداریم. میگه خدا پدرشونو بیامرز، الان بچه باباشو ول کرده، میگن یه دیگه قوم ریختن اینجا توی بیمارستان دارن کار میکنن. ببین این رسیدن کار خیر به راننده تاکسی که باید بگه گرم لنت میخرم، این قلاسیک میخرم، اونقدر تا ما رو میره شروع میکنه دیگه، تا ما رو علل خصوص ماها رو شروع میکنه. حاج آقا شما که وصلی بگو. بابا کجا وصلی؟ تازه میگه حاجی تسبیح کن اینجوری بشه، تو حتما وصلی به یه جایی، این لباس رو چون نماده او کن. نه چقدر قاعده عوض شد؟ چون کار خیر گفته شد، چون حس کرد. گاهی میشود گفت اهل عمل و گفتار تو امان اهل اخلاص است. اخلاص تعریف شده، من تو فضای دانشجویی میگم اخلاص یعنی این که ازت تشکر نکردن، همچین منتظر تشکر نباشی. تازه اگه دوتا چیزم بهت گفتم بگو الحمدلله، مثل این که داره قبول میشه کار. یعنی اگر فوش نیومد هر شب برو سجده بگو خدایا نشانه ای از قبولی کار نیومده، هنوز کسی ما توهینی نکرده. نمیگم باید عادت کنیم به اینا، میگم یعنی منتظر تشکر نباید بود. اهل کار مستمر است. ببینید ما الان دوباره اینجا می‌نویسیم مثلا استمرار در کار دارد. الان یکی از معضلات کارهای جهادی ما گفتن عملیات جهادی هم اگه تونستی بگو، حالا نمیرسیم که، ولی الان کار جهادی اینه که من در 365 روز یک ده روز برم اونجا یه دیوار بکشم بیام، یا قرار شد من برم بچه ها بستری پیدا کردم تو خوزستان، سیستان، اصفهان، نمیدونم تو مرز، که بچه هامو تربیت کنم، یک جامعه هم انقلابی تر کنم، دو یه ذره محرومیت زدایی هم بکنم، سه و 10 تا هدف دیگر. خب آیا با 10 روز که 2 روزش تو راهی میخوره، یه روز آخر پاها گرفته، کمر گرفته، روز اول هنوز بدن سرده، سرجم 5-6 روز من کار میکنم، که اگر هزینه همین 20 نفر رو بدیم به خود روستایی بشکرم میزنه میره، یعنی آقای حساب بکنیم من فقط غذای من 20 میلیون تومن این غذای این بچه ها میشه، خب بده به همون خودش خونه هاشو میسازه دیگه، لذا من نرفتم اون خونه رو بسازم که. اینا جملات حضرت آقا پره از این مسائل ها دیگه، فرصت نیست از روش بخوایم بخونیم. شما آن لحظه ای که دیوار آن پیرزن را دارید درست میکنید ادامه داره، داری چیکار میکنی؟ داری اهل اخلاص میشی، داری اهل نمیدونم هویت انقلابی پیدا میکنی، داری انقلابی تر میشی. یعنی اصلا من به اون نیاز دارم، اون که من نیاز نداشت، من نیاز دارم که 1000 کیلومتر کوبیدم رفتم، اون اصلا به من نیاز نداره. اون اگه استاندار و فرماندار و بخشدار و نمیدونم خانه‌دار و بودجش می اومد خودش بهتر از من میساخت، درسته؟ این عملیاتی که من دارم تربیت یه علما هستن دیگه. آقا تربیت با منبر در میاد؟ منبر که در نمیاد، منبر شعائر اسلامی محرم ما رمضان رفتیم حرف زدیم، دو تا نکته، دو تا پیام، دو تا زخم تو ذهن تو زدیم اومدیم بیرون. تربیت که با اون در نمیاد، مگر منبر مستمر، مگر هیئت هفتگی، درسته؟ با اینا در میاد. خب جهادی هم با استمرار هم نیرو تربیت میشود هم مردم، یعنی اون هدف اصلیه که قراره ما انقلابی تر بشویم با استمرار در میاد. نیروی جهادی اهل کار مستمر. نیروی جهادی یکی از ویژگی‌هایی که آقا فرمودن عدم دلبستگی به دنیا. داریم چی رو عرض می‌کنیم؟ داریم ویژگی‌هایی رو عرض می‌کنیم که برآیند اینها، برآیند اون نتیجه نهایی اینها می‌شود هویت جهادگر. یعنی داره نظام شناختی منو درست می‌کنه. الان به من میگن یه آدم با تقوا بیار، اولین چیزی که تو ذهنم میاد ریش و پیرن و شلوار و نعلین و شلوار شیشتی و چفی است. یعنی یه ظاهر سری شروع میکنم، منتها اگر طرح کلی رو خونده باشم آیات قرآنی که یکی یکی داره میگه، میگه ینفقون نمیدونم زادت هم ایمانا، تولیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا، اهل انفاقن فی البعثاء و الذرا، لیسل بر انت و ولو وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر، یکی یکی شروع میکنه، ایمان به خدا، ایمان به آخرت، ابن السبیل رو کمک کنید. یعنی مؤلفه های شناختی تقوای من را از ظاهر برده تو رفتار، تو عمل. ما الان میخوام بگم جهادگر کیه؟ اونی که تو گروه جهادی ثبت نام کرده، نه یه مؤلفش اینه. اونی که سالی 10 روز میره، نه یه مؤلفش اینه. جهادگر اگر هویت جهادگری پیدا کرد، به نظر بنده، به نظر بنده بی چیزه، بی همه چیز از نظر علمی و دانش، این آدم در روابط با همسرش هم مجاهدانه عمل میکند، لذا به طلاق نمیگیره کارش. این در تربیت فرزندش هم مجاهدانه عمل میکنه، لذا عصبانی نمیشه تو خونه. این در ارتباطاتش هم مجاهدانه عمل میکنه، عصبانی شد عذرخواهی میکنه. یعنی این هویت، هویت انسان جهادگر مگه فقط توی خوزستان و سیستان و اصفهان و حاشیه شهر خودشو نشون میده؟ هویت یعنی این که تا ببینیش میگی جهادگر، تا ببینیش. یعنی این آدم مهمونی هم که میره بوی جهاد میده. نمیدونم دیدید از این آدم ها که کل فامیل روش حساب میکنن، چرخراتیش خراب میشه، زنگ میزنن آجی فلانی، وام میخوایم آجی فلانی، بچه‌م رفته تهران کار داره آجی فلانی، ماشین بگیریم فلان جا بریم آجی. یعنی کار راه انداز فامیله. این کار رو انداز فامیل اگه حزب اللهی باشه، چفیه رو دوش همه گذاشته، چه بخوان چه نخوان، چه بخوان چه نخوان، این همه فامیل زنگ میزنن میگن من دیدم همچین آدمی، میگن آقا فلانی بنده رو میگن تو فامیل ما هست آخونده، ولی نمیخوام اون از اون بگه تو گوشه بچه‌ها، میشه شما بگی؟ ای آقا ما برای خودم کسی هستیم، ما معلومه من اون ارتباط نتونستم بگیرم. یعنی اون جهادی فامیل یکی دیگه است. لذا ما جهادی داریم، جهادگر داریم تو اردو مثل بولدوزر، دو موتور، سه موتور. این هرچی موتوراش خراب میشه سقوط نمیکنه. من نمیدونم این چند تا موتور داره. ترمزم که الحمدلله ما از بیخ نداریم، تعطیل. مثلا تو تنظیمات کارخونه چیزی به نام ترمز وجود نداشته بچه بسیجی‌ها. خب این داره میره جلو. این یهو میاد آقا من تو روابطم با همسرم گیر کردم، و یه داره میپرسه، بالاخره به ما یه روحانیت میان مراجعه میکنن دیگه، و این داره میپرسه میگه خب اینجا رو شما کوتا بیا آجا آه نیروی جمع، تو نرفتی اونجا کمک کردی پیرزنه گفت که خیلی خونه بدی ساختی؟ میگه خواهش میکنم به خاطر آقای چی نگفتی؟ مگه اینجوری نشد؟ میگه چرا؟ میگم مگه نرفتی مسجد ساختی؟ اومدن گفتن بی خود اینجا مسجد ساختی، ما مثلا خونه میساختیم، دو تا فوشم بدادن، بعد نگفتی الحمدلله آجا فوش کردیم، معلومه کار چسبیده. خب چطور اونجا این برخورد رو داری تو خانواده نمیتونی؟ یعنی این استمراره تو سبک زندگی من نیامده است، لذا با 10 روز نه اون روستا آباد شد، نه من تربیت شدم، نه سبک زندگیم جهادی شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. انگاری که مثلا دیدی حالا بنده شاید خدا کنه اینجوری نباشم، صبح پا شدیم خوابمون میاد، حال نداریم، سرده، نمازم باید بخونیم، همه اینا هست. یه مهر مثلا تازه بعضی ها میگن خانم مهر رو بیار، الله اکبر، اگه به تاروکو نرسه 30 بار اینجوری میکنیم، سب الله اول من همه. خب من میخوام از سر وا کنم این نمازو، غیر از اینه؟ نهایتش اینه. باشم میریم سجده، انقدر درخواست داریم، بابا خب یه نمازی میخوندی که بشه دوتاشو اعلام کرد. نه خدای من دیگه پا شدم برای تو. یعنی اگر نگاه این شد که استمرار در من، به نظرم نه اون روستا آباد میشه، نه انقلابی میشه. ما توی کرمانشاه خدا توفیق میده یه وقتا یه چیزایی آدم میبینه ها، وگرنه که داشتیم همجوری، من رفته بودم برای امام جماعتی 400 نفره تو قرارگاه، رسیدم دیدم 49 تا آخوند اونجاست، 49 تا طلبه اومدن اینجا امام جماعت بشن. حالا یه بخششون نه، یه گروهی بودن برای کار جماعت. گفتم آقا مگه خود شما نگفتی امام جماعت نداریم؟ گفت آجی اومده دیگه. یه مقعدی بود خیلی جالب بود، یه حس 6 صبح میگفتن بچهای کاشمر رسیدن. من بچه‌ها گفتم عین دوران جنگ داره میشه، گرفتی خوابیدی 3 صبح میگن ام مشهد یه اتوبوس رسید، چیکارشون کنیم؟ ما دیگه روستا نداریم دیگه به اینا بدیم. ایام نوروز بود، همه دیگه اون ایام تعطیل بودن یا علی مدد اومده بودن. بعد ما نشستیم با رفقای طلبه، بالاخره یه عده که کلا عمرانی شدن یه عده چی شدن، به من گفتن شما سرکشی کن. ما یه روز رفتیم 6 7 تا روستا سرکشی کردیم، یکی از رفقای خیلی خوشفکر یه حرفی زد، دیدم واقعا حرفش درسته. گفت آقا نشاط تو روستاها نیست. گفتم چیکار کنیم؟ گفت بچه رو راه بندازی مردم میخندن. این زنگ زد از بهترین مدل شکلات، اسباب بازی، توپ بسکتبال، توپ فوتبال، تور والیبال. ما دوره را افتاده بودیم، انقدر اینا نشستن گریه کردن، گفتن آقا 4 ماه تو این روستا کسی خنده کسی رو ندیده. این بچه‌ها که شروع کردن صدای این توپ اومد، یعنی همه اون ساخت و سازا رو گذاشت کنار، گفت این کار شما، نمیگم کار ماها، میخوام بگم اون ساخت و سازه یه خدمتی کرد اینجا گل زد، اون پاس گل بود این گل زد. با همه این کارا ساعت 2 شب چون امنیت نبود خیلی، خب منطقه ازگله و اینا خیلی هنوز، بازم به ما میگفتن نرید، با اینکه دیگه فتح شده بودی، ما خونهای مردم می‌رفتیم، کلاش اینور بود، فشنگاش اینور، خشابش هم دست خانومش بود، میآورد گفت خشاب بگیر، آج آقا اومده خشاب بگیر جمع کن. اینجوری بود اون روستایی که آقا رفتن توی کرمانشاه صحبت کردن، اونجا مرکز اعزام داعش بود توی ایران. از همون روستا ما به قول خودشون شهید داعشی داریم، همون روستا 3 تا کویک بود، کویک عزیز، کویک حتما رفتید دیدید، کویک مجید و کویک عزیز و اینا، همونجا آقا رفتن دیگه، اون آقای یادمان درست کرده. خب اصلا مدل رفتن آقا هم دیوانه کرد مردم اونجا رو. اون روحانیشون اومد گفت که انت اهل البيت الواقعي، اینو به آقا اومد گفت، خیلی این با اهل بیت واقعی تویی. یعنی میخوام بگم این، حالا این استمراره، اینو میخواستم عرض کنم، ببخشید. یه شب همینجوری یک و دو شب یه کاری پیش اومد، گفتن برید فلان جا فلان چیزو برسونید به فلان روستا برسونید، بچه اونجا مستقر، مستقر ما نداشتیم بجز روستا. من دیدم یه ماشینای لوکس ترتمیز، بالاخره پلاکو در آوردیم، سنندجه داره از جای دیگه میاد، چقدر ترتمیز، چقدر محترمانه میره در خونه ها، یه بسته از تو ماشین اینجوری هم نمیده، مثل ما که مواسات میدیم پدر آبروی طرفو میبریم. حالا همه جا اینطوری نیست، ولی این اتفاقات افتاد دیگه تو این جریان. خیلی شیک و مرتب پیاده میشن، تقدیم میکنن، نیازمندیاشون رو برطرف میکنن و میرن. اینا روز کجان؟ این چقدر قشنگ نیازو پیدا کرده، داره کار شیک و مجلسی بدون درد و خونریزی داره کار میکنه. الناس عبیدل احسان. اینو داشتم عرض می‌کردم، این مثالو زدم. اون کسی که راه انداز فامیله اگه بچه حزب الله بود، همه نگاهشون بچه حزب الله تو مثبت میشه. اصلا نمیخواد کار خاصی بود، نمیخواد نمازخونشون بکنی، نمازخونه خدمت بکنه، نمازخونه جهادی باشه، نمازخونه دلسوز فامیل باشه. به تعبیر یکی از اساتید ما فرمودن که ما تو قم توپخونه دور بردیم، سیستانو میزنیم، همسایه‌مون داره میلنگه. یعنی موشک نقطه زن داری، یه دونه کلت نداری، یعنی بغلی رو نمیتونی بزنی. این الان خیلی مهمه به نظر حقیر، که اگر هویت جهادی پیدا کردم، یکیش استمرار در کار، یعنی عرصه عوض شد، جهاد که تعطیل نشد، عرصه روستا، عرصه راهیان، عرصه دانشی، عرصه آموزشی، عرصه تولید اشتغال، عرصه نمیدونم محرومیت زدایی از خود محل، عرصه سلامت. مگه تو حوزه سلامت نبود؟ مگه نیومدن بچه حزب اللهیا؟ و چقدر اثرگذاره. شما رئیس بیمارستان خودتون رو بکشید نمیتونید ببینید. ما بعضی از بیمارستانا میرفتیم میگفتیم نیرو اینجوری بهت میدیم، این ساعت میدیم، با شیفت تو هم تنظیم نیستیم، یه نفرم میذاریم تو بیمارستان هر چی اون بگه، نه هر چی شما بگی. میگم شما هر چی شما بگی، ما چه حرفی نداریم. چرا؟ نیازش رو داری برطرف میکنی، ولی یه نیاز معمولیه، تی کشیدن تو بیمارستانه، ولی داری کمک بهش میدی. عرصه عوض شد، هویته که جابجا نشود. استمرار. نکته بعدی فرمودن روحیه برادری، که اخیرا دوباره آقا تو هر سخنرانی فرمان برادری برادری برادری. من پیش یکی از این آقایون بودم، فرمودن که من سالها خب بالاخره با آقا مشهوریم و بالاخره میخونیم و سخنرانی و پایکار انقلابیم و هی من میگفتم این جریان برادری چی از آقا میفرمان. رفتم یه ذره تو روایات و آیات و با این نگاه دیدم قوغاست، این تعبیرشون بود. دیدم غوغاست اصلا. حالا میگفت اگر که من محدودیت نداشتم، به تعبیر خودشون، من محدودیت نداشتم، میگفتم همه چی رو ول کن بچه‌ها تو برادری. مثلا برادری یک جریان عجیبی است. خب ما یه مقداری احساس میکنم توش، تو حوزه جهادیمون اتفاقا پر رنگ ترین قسمت کارهای ما تو حوزه برادری جهادیه، تقریبا پر رنگ ترینشه دیگه. یعنی اگه ما یه هیئتی میگیریم، بیشتر شاید یه جایی باد میکنیم، اگه یه جایی کار مسجدی میکنیم، تازه جلو مسجدهای دیگه هم قیافه. جهاد نه، همون اول میگه بیا پایین، خاکی خاکی، نهارم نداریم، نمیدونم اتوبوسم خرابه، تو این دیوارو بکش برو، هر کی هستی. شما تو حرم امام رضا دقت کردید؟ طرف مثلا دکتر مهندسیه که شش ماه جواب میده، ولی اونجا اینطوری واسه میگه خوش آمدید. چقدر این اول باید خاک بشی تا بتونی خدمت بکنی. جهاد این مدلیه. با این که جهادی این مدلیست، یعنی همون اول منو خاک میکنه یه مقداری، ولی تو حوزه برادری احساس میشه که اون اتفاق نمیافتد. همون مثالی که زدم، نهارو کی میاری؟ یعنی اصلا تو درسته به اون گفتن نهار بچه های جهادی رو بده، ولی تو نباید انتظار داشته باشی. شما برای چی رفتید؟ باید بیاد به زور ببرت تو خونه، بگه نهار رو پیش ما. نه، ما اومدیم نهار پیدا میشه، حالا با یه آب و نون بربری که نمیریم که. آقای بچه‌ها فرموده بودن که عرضه داشتن که آقا ما میخوایم نماز شب بیدار شیم، یه سری دستورات داده بودن، بعد گفته بود آخه خسته میشیم. خب خسته میشی نمیری که. خب پاشو نیم ساعت زودتر پاشی نمیری که. این هک شد. من شاید 10 15 سال پیش بود شنیدم این تو ذهن ما هک شد. آقا نمیری که، امروز نهار نیست، نمیریم که، اتوبوس خراب شده، نمیریم که. حالا بگو آقا خون اومده از صبح داره میگه نهار نیست، اتوبوس خراب شد، نمیخواد. ما اوجشو میخوایم بگیم دیگه، تهش اینه دیگه. ته مشکلی که برام پیش میاد اینه که یه قضایی نیست، یه امکاناتی نرسیده. اگه کشتنمون که اهدل حسنیان بود دیگه، یا خدمت یا شهادت. اگه مجروح شدی که جانبازی دیگه، حال درسته یه مستمری بهت نمیدن از جانبازی، پدرت در میاد تا ثبت کنی که من جانبازم، ولی اندالله که شلو هستی. اگر این اتفاقات بیفته که ما لذتشو میبریم انشاءالله. یه چهار تا اتفاق. شیطان جهادی رو باید پیدا کرد. شیطان مسجد کیه؟ چیکار میکنه؟ شیطان جلسه درس کیه؟ شیطان علم کیه؟ شیطان چی؟ شیطان جهادی کیه؟ چی کار میکنه؟ اخلاص منو میزنه دیگه، منو مغرور میکنه دیگه. یه نهار نمیاد سر دیدی اردوی راهیان نور میری، طرف نماز صبحش تو 365 تا 370 تاش قضا میشه، ولی تو اردوی راهیان میگه که حاج آقا شما که اینجا نشستی، چرا به راهنده تذکر نمیدهی که اول نماز صبح بیستد؟ من معمولا اینا رو گوش میدم، سه روز نگاهشو میکنم، اینا اون سه روز دیگه پا نشدن. چه شد یه دفعه اونجا دنگ دینی شدنت گرفت؟ چی شد؟ راننده بدبخت میگه آقا من ممنوعه کنار اتوبان وایسم، بذار پارکینگ برسم. میگه نه، کاروان راهیان شهدا اول وقت نماز میخوندن، خب یه ربع قبلش وایس ما نماز شب بخونیم. آقا تو همون آدمی هستی؟ قبوله، خدا بذارتم بیامرزه، ولی الان چی شد دوز این رفت بالا؟ یه مثال دیگه بزنم. تو منطقه، همون منطقه‌ای که اسم آوردم، زلزله شده بود و امنیت هم نبود و کوهک عزیز و کجا و کجا، خب منطقه از برادران اونجا میشینن دیگه. اصلا دنگ این بچه حزب الله گرفته بود که وسط دو نماز اون قسمت قبل از سلام زیارت عاشورا رو حتما بگن، به اسمم بگن. آقا چه شد؟ تو تو هیئتونم اینجوری؟ میگفت نه، من با چند تاشون صحبت کردم. میگفت حاجی اینجا میری اصلا حالمون گرفته میشه. گفت اصلا خدا آورده حالت گرفته میشه، تو نمیتونی برای این برادر کار کنی، خب برو، تو قرار نیست بیای یه آجر بذاری رو آجر یه ستون رو خراب بکنی. قراره؟ یعنی شیطان جهادی هم باید پیدا بشه. حالا این وسط صحبت شد، شوق به خدمت داره، شوق به خدمت تا اینکه قبول کند خدمت کند متفاوته. شوق به خدمت یعنی اینکه الان امروز مثلا جمعه است، هزار تا برنامه داری، میگن حاجی یه دو ساعت فلان جا این مسئله هست، تمام برنامه ها رو بالا پایین میکنیم، فشرده میکنیم، اونو لغو میکنیم، اینو جابجا میکنیم، اونو میگی آجی تو برو، داوری تو برو فلان کلاس، من میخوام برم جهادی. درست شد؟ یعنی اگر الان مثلا یه هدیه ای از کربلا برسد، بگن فلانی داره پروازی میاد، فرودگاه امام پیاده میشه، بعدش میره مشهد. چی جوری تنظیم میکنیم؟ میریم 85 کیلومتر 100 کیلومتر تو فرودگاه این یه قطعه مهر تربت رو میگیریم میایم. چی جوری تنظیم میکنیم؟ آیا میگیریم میخوایم میگیم حالا وقت هست انشالله رفتم مشهد ازش میگیرم؟ من بعید میدونم. یعنی یه حسی، یه اراده‌ای در من ایجاد می‌شود. دیشب 2 ساعت خوابیدم. حاجی نمی‌دونی تربت اصل آورده. این برای ما اتفاق افتاد. یه کسی بغل زری امام حسین علیه السلام یه چاهی رو خیلی با عرض با شعاعی کم کنده بودن برای یه آزمایش خاکی، خیلی شاید مثلا نمیدونم اونجا خیلیش میشه 4-5 متر کنده بودن. ایشون از اون کف اونجا یه تیکه خاک آورده بود، اجازه گرفته بود که من اینجا رو کندم، کارگرم بود و رفته بود، من اینجا رو کندم، یه مش خاک به من بدید. اصلا ایشون موقعی که زنگ زد ما دیگه زندگی نداشتیم. کی میبینیمت؟ کجای ایرانی من بیام؟ غیر از اینه؟ آیا این شوق است؟ بله این شوق. آیا این شوق نیست؟ این شوق دیگه. اگه این شوق نیست چی شوقه؟ کدام سفر در دنیا روی بیلبورد و تابلو بزرگش نوشتن که بدون هتل معلوم نیست غذا گیرت بیاد، برای غذا باید تو صف وایسی، تازه محکمم باید زود بگیری که شب جا داشته باشی. کدام سفر اینه؟ چقدر شوق برای رفتن است؟ یعنی مدل اگر هویتت امام حسینی شده که میری هر کاریت بکنن میری، قرض میکنی میری، پیاده میری، به قول قمیان میگن با کارت آب رد شدی، کارت آبو بذار تو جیبت یه جاهایی به درد میخوره، یعنی دیگه هر چی که به دردش نمیخورد اینجا میذاره چون رد شه اونجا. یه سالی همینجوری شد دیگه. ما توی پیاده روی یک بنده خدا گفتیم تو که قم میگفتی من هیچی ندارم، سربازی ندارم، دانشجو بود، بیچاره میشم 17 میلیون چقدر باید وثیقه بدم؟ حاجی با کارت آب. گفتم گفت چون کارت آب رو در هیچ کجای دنیا نمیشناسن به جز قمیان. اون مأمور نیروی انتظامی تا بخواد تشخیص بده که این چه کارتیه ما رد شدیم. این بین المللیه، فقط ما قمیان میدونیم مال کشور قمه. بله این شوق من میگم اگر این شوق ایجاد شد به بچه‌م میگم صبر کن بعد از اون میام برات میخرم قولی که داده بودم. به خانومم میگم حالا صبر کن امروز قرار ظرفا رو بشورم دیگه، بعد از اون میشورم، تمیزارم میشورم. یعنی شوق با آدم این کارو میکنه. حضرت آقا میفرماد نیروی جهادگر شوق به خدمت داره. این دیگه مثلا بهش زنگ میزنی میگه اینجا رو میام، میگه دیگه سالی یه اردو رفتیم چیز میدن تهش مدرکی میدن من ثبت کنم یه جایی که جهادی هم رفتم، این در نمیاد ازش. به نظرم سلام علیکم ارادتمنده، عذرخواهی میکنم، ما تک تک عذرخواهی کردیم از شما هم همینطور. از بعد حادثه خلاصه اینجایی اهل نجات مظلومین است. یعنی با قواعد قرآنی و روایات و اینجور مسائل دنیا رو تقسیم کرده به استکبار و استضعاف، مستضعفین عالم، مستکبرین عالم. این مبنای امام هست یا نیست؟ مبنای امام. اهل نجات مظلومین است، دنبال مستضعفین میگرده، دنبال نجات این هاست. خب این هم به نظر من مثل مورد قبلی تو شوق تعریف میشه. یعنی شوق به نجات مظلومین عالم داره. اون وقت به کسی که همچین هویتی دارد، همچین کلون یه عمل و علا شاکلته دیگه، اما اول گفتیم همه بر اساس اون شاکله وجودیشون عمل میکنن. اگه شاکله وجودی من این توش اومد دنبال نجات مظلومین بود، ساکت نمیشینه. چه مظلوم کوچولو تو محل، چه مظلوم چه ظالم کلان توی عالم. رضا حضرت امام هم اول اومد گفت که من فعلا با تو شاکایی ندارم، با اون نقطه اصلی کار دارم، یه جایی رو زدم، تو که هیچی، تو در جد آبادتم باید برید. این نقطه ظالم و مظلوم رو با بصیرت پیدا میکنه، اقدام میکنه. اگر این شد جلوی آدم میشه گرفت، میشه به این گفت که با این گروه برو با اون گروه نرو، میشه انداختش تو اختلافات، نمیشود. به نظر من تمام آفات اینجا جمع میشه. لذا من از اول جلسه میگم این هویت اگر شکل بگیره، یا جایی فرمودن که جهادگر این فرمودن نیاز ما امروز این است، متخصص جوان با روحیه جهادی. یعنی اگر یعنی در هویت جهادگری ما باید چیزی به نام تخصص اتفاق بیفته. آخه ما رو میخوام ببرن یه اردوی جهادی، میگن تخصص چیه؟ میگن من کمک سنگکارم. این اتفاق برای کربلا افتاده بود، یه گروه 40 نفره رو میخواستن برن کربلا کار بکنن. اینا رفته بودن رسیدن اونجا، اون بنده خدایی که سرکارگر همه بوده گفته تخصص شما چیه؟ گفتم کمک سنگکارم. بعدی کمک سنگکار شنیده بودن میخوان اونجا رو صحن و سنگ بکنن. این تا نفر 40 دید کمک سنگکارم، گفت اونم آدم رندی بود، گفت سنگو به کی میخواید بدید؟ این کمک سنگکار باید سنگو بدید دیگه، اونی که میزنه کیه؟ گفتن ما به عنوان کمک سنگکار اومدیم. چون تخصصی ندارن، چون بنا و اینها که نبودن، یه عده جمع شدن
حالا یه جایی یه کسی یه امضای طلایی زده بود برن، مگر اون بنده خدا گفته بود سنگکار بیاد، مثلا 20 تا سنگکار بیاد، 20 تا کمک سنگکار، بیشتر که نمیخوام. خلاصه اگه دیدی تو سن یه جاهایی بالا پایینه اینا زدن، مثلا بارون میاد آب وای میشه، همینا بودن زدن. هرچند که اونجا کمک سنگکار هم بری کارتو یه جوری صاف میکنن که این، خب این نکته نباید اتفاق بیفته. توی بچه بسیجی که میگیم یعنی هویت بسیجی، جهادگر که میگیم هویت جهادگر، شاکله جهادگری یه بخشیش تخصصه، متخصص جوان به معنای روحیه جوانی دیگه، یعنی این از پا نشینه، از پا نشینه، بتونه بدوه. یا جای دیگه فرمودن که نیت الهی دارد. نیاز ما 19-3 سالشو ندادم احتمالاً، بله 19-3-93، اونی هم که اول عرض کردم ارتباط با خدا و اون سه مورد اصلی که گفتم پایه های جهاد اون سه تاست، اونم 19-3-93 هست. فکر میکنم این 19-3 داره، بالا هم 19-3، بعیده که سال دیگه ای باشه. فرمودن ما نیاز ما متخصص جوان با روحیه جهادیست. یعنی کجا؟ یعنی تو وزارت ارتباطات. دیگه ما ذهنمون از دیوار و بیل و کلنگ و نذرات بیاد بیرون. اگر بحث تخصص اومد، یعنی آدم دکتراشو گرفته که هیچ، به قول بند خدای 6 تا دیگه هم گرفته، نقدم داره، مقاله هم داره، ولی انقلابی مصطفی احمدی روشن با روحیه جهادی، چک سفید امضا بهش میدم میگه من کارامو میکنم، تو چک بدی چک ندی، امضا بکنی امضا نکنی، بنویسی ننویسی، من با کسی دیگه ای بستم. این مدل آیا شاکله هست یا نیست؟ وقتمه این که من با کس دیگری بستم به چک سفید امضای تو کاری ندارم، جز شاکله وجودی آدم هاست، و الا که من باید برام بخرمش دیگه، بیام آقا تو زحمت کشیدی فرمول موشک سازی رو خوب بلدی، چقدر بنویسم؟ بذار فکر کنم، با مدیر کل خانومشو میگه صحبت کنم ببینم چقدر بنویسید. متوی آدم میگه بنویس ننویس، من با ولی بستم، در شاکله وجودی من اینجا من نوشتم دوباره تابع امر ولی است، یعنی خواسته ولی را، اینو خودم نوشتم البته، تابع امر ولی صحبت از تو، خواسته ولی را بر خواسته خود ترجیح میدهد. خب این آدم اصلا خواستنیه، خواسته ولی امروز اینه که این جریان حل بشه. چک سفید امضا هست حاج آقا؟ باشه. نیست حاج آقا؟ نهار نیست، اتوبوس نیست، باشه خودم میرم، موتور نیست برسونتون، پیاده میرم. خواسته ولی این است، بدو. ما چیزی به نام غیر از دویدن نداریم در اطاعت از امر. حالا اگر که فرصت شد تو فرصت بعدی چند تا نکته دیگه هم هست، بریم سراغ ویژگی‌های حالا حرکت جهادی. اگر فرصت شد آخر سرم که مدیریت جهادی. عذرخواهی میکنم، قطعاً زیر به کرمان بردن بوده، قطعاً از باب عرضه میگفتن دیگه، درست عرضه میکردن دین را بر ائمه، میگفتن ما اینجوری میفهمیم دین رو، شما اصلاح بکنید. این از این باب بود. انشالله که اگر نکته‌ای بود بفرمایید، و الا متاسفانه بنده اینجا جهادی میگم، بقیه رو هم خراب خواهم کرد. یعنی وظیفه شماست که اگر ایراد داره حتما بفرمایید. انشالله همون دعای اولیمون، از بهترین یاران، بهترین سرداران، بهترین مقدمه سازان، بهترین کارگزاران، جریان سازترین انسان‌های دوران حکومت حضرت باشیم، و در آخرم پای رکاب امام زمانمون به شهادت، و بعدش هم به رجعت انشالله برگردیم کنار امام زمانمون باشیم. صلوات عنایت بفرمایید.